آشور
حاشیه نشینی در هر شهری جزء مناطق جرمخیز و موزلزاست. در ایران نیز این پدیده تقریبا از قدمت طولانی برخوردار است. بافت شهرنشینی و هرم جمعیتی مناطق حاشیه نشین که با نوعی ازدحام غیر استاندارد و غیر علمی مواجه است، سبب بروز مشکلاتی از جمله بیکاری، فقر، اعتیاد و خشونت در آنجا می شود که هزینه های آن بر کل جامعه تحمیل می شود. راهکارهای پیشگیرانه به منظور حل معضلات مناطق حاشیه نشین با رویکرد کاهش نرخ اعتیاد کدامند؟ نهادها و سازمانهای زیربط در مواجهه با معضلات مناطق حاشیه نشین دارای چه مأموریت‌ها و سیاست‌های پیشگیرانه است؟ مهمترین موانع و چالش‌های پیش روی و فراروی حل معضلات مناطق حاشیه‌ای کدامند؟
اینجا چابهار، منطقه حاشیه نشین جنگلوک، یکی از مناطق دهگانه حاشیه نشینی چابهار. محرومیت عمقی، جدی و تاریخی است.
ما اینجا خیلی مشکل داریم. مشکل من اینه محتاج زیاده.
این وضعیت این کوچه هم که داری نگاه میکنی، اینا با هزار بدبختی و کثافت و لجن و میکروب اینا دست و پنجه نرم میکنن، میان تو این جاهای کثیف میشینن دیگه. بالاخره
یه مقدار خیلی به اصطلاح تنگ و خفه، به اصطلاح یه مقدار مردم وقتی خانم و مخصوصا تنها رد بشه، امنیت چه مقدار ممکنه به خطر باشه.
جای امنیتی نیست برای خرید کردن دیگه اینجا.
بعضی وقتا خیلی حرفای بد ما میزنن، میان عزیت ما میکنن.
دوست داری موتا داره جمع بکنن؟
خیلی
بله، خیلی
بله. آخه ما رو عزیت میکنن، نمیذارن ما بازی بکنیم. توی این پشت میشتن، چاقو میکشن روی ما، نمیذارن ما بازی بکنیم. فوتبال ما رو خراب میکنن، ما رو میدازدن.
ما تا حالا بوده برای شما مشکلی ایجاد بکنن؟
خواهر انجاز کردن.
چه به مشکلی؟
اومدن پرسیدن، سال ازت پرسیدن، داد زده رفته توی خونه دیگه. اون ماشین رفته از همون موقع دیگه ترسیده.
خواهره؟
بله.
کوچیکه؟
6 سال.
بعد اذیتش کردن؟
بله، میترسه
از معتادا، میترسه؟
بله.
ما الان محله رسالت هستیم، حاشیه کال دروی.
وسط تابستون که میشه اینجا مار، موش، بدپشه، انواع کثیفی ها، مریضی ها، هرچی که بخوای تو این جوب پیدا میشه. بعد وسط تابستون بچه های ما تو این جوب بازی میکنن، فکر میکنن آب تمیزه، فکر میکنن آب قنازه.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگه از برنامه‌های هاشور در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه راهکارهای پیشگیرانه جرم در مناطق حاشیه‌نشین است. مهمانان مختلفی در این برنامه حضور خواهند داشت که ما در رابطه با این موضوع باهاشون گفتگو خواهیم کرد که من به موقع خدمتون معرفی خواهم کرد. اما قبل از اینکه سراغ موضوع اصلی برنامه بریم، میخوام خدمتتون عرض بکنم شما برای اینکه این برنامه رو روی تلفن همراهتون بشنوید، میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراهتون نصب بکنید و این برنامه رو به صورت زنده یا به صورت فایل صوتی که در این اپلیکیشن بارگذاری میشه شنونده باشید. همچنین برای اینکه بتونید نظراتتون رو با این برنامه در میون بگذارید، میتونید از طریق شماره پیامک 301035 نظرات خودتون، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو مطرح بکنید، یا اینکه اعلام آمادگی کنید تا من و همکارانم در برنامه‌های هاشور با شما تماس بگیریم و راجع به تجربیات شما در رابطه با موضوعات این برنامه که موضوعاتی همچون اعتیاد و معضلات مناطق حاشیه‌ای هست گفتگو کنیم. همچنین شماره تلفن 162 هم شنونده نظرات شماست برای اینکه نظر شما شنوندگان در رابطه با کل موضوعات این برنامه و در واقع شکل برنامه مطرح بشه. همونطور که عرض کردم در این برنامه ما مهمانان مختلفی داریم، از کارشناسان و اساتید دانشگاه و از افرادی که در حوزه انتظامی دارای مسئولیت هستند. جناب سرهنگ کیومرث حسنوند، سرکلانتر پنجم تهران و آقای دکتر حبیب‌الله گل محمدی، استاد دانشگاه و آسیب‌شناس اجتماعی به همراه آقای دکتر موسی حاجیانی، مدرس دانشگاه، از مهمانان حضوری برنامه ما هستند. همچنین در این برنامه با جناب سرهنگ حسین شعبانی، رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران هم گفتگو خواهیم کرد. جناب سرهنگ کیومرث حسنوند در جای عنوان کردند که آسیب زدایی مناطق حاشیه نشین نیازمند عزم جدی تمام لایه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر در نهادهای زیربط است و نیز فرهنگ سازی همه آحاد جامعه به منظور رعایت قوانین و گزاره‌های شهروندی است. از سوی آقای دکتر گل محمدی در مقاله نوشتن پدیده حاشیه نشینی به عنوان یک موزل در جامعه مطرح بوده و حل آن نیازمند تصمیم‌های جدی و چند لایه در بین مسئولان است. آقای دکتر حاجیانی هم معتقدند که موزل حاشیه نشینی جز با ورود به زیرساخت‌های اجتماعی آن و حل پیشگیرانه این پدیده ممکن نیست، چرا که پیشگیری نه تنها با هزینه کمتر و به صورت جریان ساز می‌تواند موزل حاشیه نشینی را حل کند، بلکه ریشه‌های این موزل نیز برای همیشه محو خواهند شد. من خدمت همه مهمانان محترم این برنامه عرض سلام دارم و ممنون هستم که امروز تشریف آوردن به این برنامه و پاسخگوی سوالات ما هستن. میخوام گفتگوم رو با جناب سرهنگ حسنوند آغاز بکنم. جناب سرهنگ، این که میفرمایید نیازمند بحث در واقع حل موزلات هاشنشین نیازمند یک عزم جدی هست، خود شما به عنوان فردی که مسئولیت دارید، آیا این عزم جدی تا امروز وجود نداشته؟ اگر وجود نداشته دلیلش چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و خدا قوت دارم خدمت شما عزیزان رادیو گفتگو. دهه کرامت ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و ولادت امام رضا علیه السلام و خدمت همه شنوندگان عزیز و مهمانان برنامه تبریک عرض میکنم. در خصوص حاشیه نشینی ابتدا باید تعریفی از حاشیه نشین داشته باشیم. ببینم حاشیه نشین کیست. معمولا حاشیه در اطراف شهرهای بزرگ به وجود میاد و این حاشیه‌نشینی هم چیزی مختص به کشور ما ایران نیستش یا مختص به شهر تهران نیست. در همه شهرها و در تمام دنیا این حاشیه‌نشینی وجود داره، ولی مهمترین چیزی که اخیراً میتونیم به این بحث حاشیه‌نشینی اضافه کنیم عدم پاسخگویی به نیازهای مردم هستش. به واسطه اون عدم پاسخگویی ما این حاشیه‌نشینی به واسطه عدم تدبیری که مسئولین داشتن نتونستن نیازهای مردم رو جواب بدن این حاشیه‌نشینی وجود اومده.
بخشی از اون به نهادهای نظامی و انتظامی برمیگرده؟
ببین خیلی از نهادها در امر این حاشیه‌نشینی، در اینکه بتونن بحث حاشیه‌نشینی رو ساماندهی کنن دخیل هستن. بیشتر نهادهای دولتی در این امر دخیل هستن. نیرو انتظامی هم یکی از این نهادهایی است که باید در این خصوص پاسخگو باشه و اقدامات خوبی هم در این زمینه داشته.
متشکرم. آقای دکتر گل محمدی، شما هم تقریبا دیدگاه مشابهی با جناب سرهنگ حسنوند دارید. من میخوام بپرسم از شما که آیا امروز برای راهکارهای پیشگیری از جرم در مناطق حاشیه نشینی در بین مسئولان عزمی وجود داره؟ اگر وجود نداره خلاها در کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام عرض ادب محضر شما عزیزان و شنوندگان محترم که در دهه کرامت هستیم، که این دهه کرامت که مصادف با میلاد و سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها هست، که برکتی برای فراینده های جاری برای کشور باشه. پدیده حاشیه نشینی یک پدیده امروزی نیست. اگر برگردیم به یک سابقه تاریخی این پدیده حاشیه نشینی در کشورهایی که توسعه یافته تر هستند، چون صنعتی شدن و پدیده خود حاشیه نشینی را هم به همراه داشتن به خاطر صنعتی شدنشون، ولی که در کشورهایی که در حال توسعه هستند این پدیده نامتعارف اتفاق افتاد. خرد فرهنگ‌های از روستاها که به صورت سنتی مشغول در یک مکانی مثل روستا بودن، مهاجرت‌ها برای کسب درآمد به شهرها اتفاق افتاد و در کنار اینکه اولا در خود کلان شهرها برخی مراکز شهری که قبلا در کشورهای در حال توسعه به عنوان جاهای برای سکونت افراد متمدن بود، ولی اونها خودشون را گاهن اون افرادی که از روستاها آمدن در درون خود شهرها هم سکونت گزیدن و یک سری معضلات در درون کران شهرها به وجود اومد و برای این که کسب کار و کاری ایجاد بشه به حاشیه نشینی هم اتفاق افتاد، شهرک های صنعتی، و این معضل باعث بروز یک سری مسائل هم امنیتی را به وجود آمد و هم مسائل اجتماعی و فرهنگی را حادث شده. ولی خب چرا این زیرساختی در این فرایند تصمیم گیری اتفاق نیفتاد؟ برمیگرده به فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی در درون اون حاکمیت ها. اونجای این اتفاق میفته، نهادهای حاکمیتی که خودشون نقش آفرین هستن و تصمیم ساز هستن برای چشمنداز یک جامعه، این باعث شده که اون وضعیتی که تا به امروز نابسامانی اتفاق افتاده حادث نشه. راهکارهای موجود برای برون رفت این موضوع اتفاقا مقالات و تئوری خوب کار شده، ولی در عمل در قانونگذاری که مجلس شورای اسلامی با یک نهاد حاکمیتی هست و باید قانونگذاری دقیق در این نهاد اتفاق بیفتد، ما خلأهای قانونگذاری را در نهاد مثل مجلس مشاهده میکنیم که باید در مجلس 11 برای این که این بحران و این معضل کمتر بشه چاره جز تصمیم گیری قانونی درست نیست.
بسیار خوب، ممنونم از شما. حتما به این موضوع بعد بپردازیم، به خاطر اینکه در واقع آغاز کار مجلس هستش، تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب آقای دکتر حاجیانی، به صورت در واقع مقدمه نکاتی رو هم جناب سرهنگ حسنوند اشاره کردن، هم آقای دکتر گل محمدی، شما اعتقادتون در واقع ورود به بحث زیرساختاز و موضوع پیشگیری رو مد نظر دارید، چقدر این کمک میکنه پیشگیری به حل معضل حاشیه نشینی و چطور میشه در این زمینه اقدام کرد؟
به نام خدا، ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان و تبریک دهه کرامت، اعتقاد بنده این هستش که نگاه ما به مقوله حاشیه نشینی بعضا نگاه امنیتی شده، اما اگر یک مقدار به عقب برگردیم، در واقع همونجوری که سایر مهمانان هم اشاره کردن، نهادهای در واقع زیرب نهادهای متنوعی هستن که هر کدوم میتونن وظایفی داشته باشن و اگر وظایفشون عمل کنن خیلی از معضلات به وجود نخواهد آمد که ما بخوایم سراغ حلشون از طریق بحثای امنیتی بریم. مثالی بزنم، در سالهای گذشته ما شهرک‌های اقماری رو داشتیم در کنار شهرهای بزرگ شکل گرفت، یک پاسخ در واقع قانونی بود و هوشمندانه‌ای بود که ساماندهی بشن افرادی که توانایی زندگی کردن در شهرهای بزرگ رو ندارن در شهرک‌های اقماری، ولی خب به صورت منظم‌تر و مدون‌تر. در کل اعتقاد بنده این هستش که به صورت زیرساختی و به صورت فرهنگی باید موزل خاشنشین رو دید و مسئله امنیتی یکی از اضلاع این در واقع مشکل رو میتونه حل بکنه.
بله بله،
نهادهایی که در واقع توی بحث‌های آموزش میتونن درگیر باشن میتونن مسائل فرهنگی رو تقویت بکنن. خرد فرهنگ‌ها در مناطق حاشیه‌ای خودش یک مشکلی هست، اما نحوه تعامل خرد فرهنگ ها با همدیگه قابل آموزش هست و این موضوع رو در خیلی از کشورهایی که این مشکل رو دارن، یعنی چند فرهنگی هستن، دارن به صورت آموزش های اجتماعی برگزار میکنن، ما هم میتونیم الگو بگیریم و همین موضوع رو حل بکنیم. مشکل زیرساختی هم
آیا منظور شما اینه که ما خیلی، یعنی پس رفتیم به سمت این که فقط اقدامات رو میخوایم جنبه پلیسی بهش بدیم، یعنی از این زاویه خیلی ورود کردیم که به نوعی غفلت شد از مسائل فرهنگی؟
بله، در واقع ما بیشتر سراغ درمان رفتیم.
آها.
و درمان موقعی که یک معضلی بروز میکنه، یک اتفاقاتی میافتد و یک مشکلاتی به وجود میآورد، حالا یک بذه‌ای هستش، یک جرمی هستش یا یک مشکلاتی هستش، و معمولا نهادهای زیربط خب اقداماتی انجام میدن و سعی میکنن اون مشکل رو رفع بکنن. اما عرض بنده اینه که اگر بخوایم به دلایل و ریشه های دلیل اون اتفاق یا اون جرم یا اون بذه یا حالا مشکلاتی که در حاشیه ها اتفاق میفته رجوع کنیم، راهکارهای پیشگیرانه متنوع تری پیش روی ماست که اگر اونها انجام بشه هزینه کمتری خواهد داشت و ثمره بسیار بیشتری خواهد داشت.
جناب سرهنگ شما چقدر موافق این نکات هستید؟ یعنی آیا ما خیلی ورودمون همون بحث ورود پلیسی و امنیتی بوده و از مسائل دیگه نسبت به مناطق هاشیه‌نشینی غافل شدیم؟ یعنی که هر جایی احساس کردیم موزلی هست سریع رفتیم، حالا مخصوصا تو مناطق هاشیه‌ای بحث جرم‌های متنوعی که وجود داره به نوعی این شکلی اقدام کردیم؟ خود شما دیدگاهتون چی هست راجع به صحبت‌های آقای
بله در پیرو فرماشد دکتر حاجیان؟ امروز ما نیرو انتظامی وظیفه برقراری نظم و امنیت رو در سراسر کشور بر عهده داریم.
بله.
یعنی در روستاها، شهرها، داخل شهرها و حتی مناطق حاشیه‌نشینی وظیفه بر عهده نیرو انتظامی گذاشته شده و نیرو انتظامی داره این وظیفه رو انجام میده. و در راستای توسعه امنیت در مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیر رسمی نیز همیشه مورد توجه پلیس بوده. پلیس توجه خاصی به این موضوع داشته، برخوردی توأم با اقتدار، دلسوزی با مردم داشته و این دید ما از دو منظر میتونیم این موضوع رو بررسی کنیم. یک منظر، منظر اجتماعی است با رویکرد اجتماعی. معمولا پلیس با پیشگیری اجتماعی از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرده و با این پدیده و جرائم و آسیب‌هایی که در حاشیه‌نشینی داریم با رویکرد اجتماعی اقدامات خیلی خوبی پلیس داشته. ما با فعال کردن دایره‌های مشاوره اجتماعیمون در کلانتریا تونستیم به این آسیب، در خصوص این آسیب اقدامات خیلی خوبی داشته باشیم، چون همواره اعتقاد داریم اقدامات اجتماعی مؤثر بر اقدامات انتظامیه. یعنی ما اگر اقدامات انتظامی در حوزه این آسیب‌های اجتماعی داشتیم بهتر میتونیم نتیجه بگیریم. از جمله این اقدامات گفتم خدمتتون همون مشاوره‌ای هستش که در کلانتریا راه افتاده و توجه ویژه به این امر شده و موجب کاهش جرائم در این محدوده، خصوصا در حوزه استفازی اطراف تهران هم شده است. ولی یه منظر دیگه از لحاظ کم و کیف وظایف انتظامی هستش که تدابیری که خود سرار فرماندهی انتظامی تهران بزرگ امسال در تهران بزرگ و این یکی دو سال گذشته دارن، الحمدلله بحث جرائم تهران ما تونستیم کاهش خیلی خوبی داشته باشیم در جرائم تهران نسبت به کل کشور. اون موضوعی که مد نظر بود کیفیت و توانمندسازی پرسنل انتظامی بود. یعنی در خصوص توانمندسازی پرسنل اقدامات خیلی خوبی را انجام دادیم. گشت های کلانترین رو در این نقاط فعال کردیم. افزایش کلانتری های بوده که در حاشیه داشتیم. ایستگاه های پلیسی که در این حاشیه تونستیم مستقر کنیم. اقدامات انتظامی.
اینهای گزارشاتی که میدید از یک نظر بسیار هم اتفاق خوبیه که خب به هر حال حضور پلیس در جامعه وجود داره، ولی از یک نظر باز همون گزاره آقای حاجیانی تکرار میشه. البته شما دارید به وظیفه ذاتی اون نهاد خودتون شاید عمل میکنید، ولی باز حضور پلیس و حضور امنیتی برای حل مسئله انگار اینجا برجسته تره. من نمیخوام زحمت شما رو زیر سوال ببرم و شاید بیشتر روی صحبتم باید با در واقع کارشناسان برنامه باشه، که حالا چه آقای گل محمدی چه آقای حاجیانی، که این شکل از حضور آقای گل محمدی آیا به معنیش همون این نیستش که در واقع ما حضور امنیتی رو خیلی برجسته کردیم، به نوعی از جاهای دیگه غافل شدیم، حتی یه بخش از بار در واقع وظایف فرهنگی و اجتماعی رو هم به عهده پلیس گذاشتیم و حالا پلیس اومده داره این کارو میکنه؟ شما چقدر با این موضوع همراهی میکنید یا موافقید؟
نگاهایی که در این برنامه دوستان در فرمایشاتشون وجود داشت، من نگاه مبنایی به بحث حاشیه‌نشینی را دارم و معتقدم این معضله هم میتونه حاشیه‌نشینی یک فرصت باشه برای یک جامعه، هم میتونه یک تهدید باشه. از اونجایی که میتونه فرصت باشه برای جامعه، در نگاه حاکمیتی و نظاممند کردن این فرایند باید به صورت دقیق برنامه ریزی شده باشه. من معتقدم در سنوات گذشته هم مجلس هم دولتی ها به وظایف خودشون در زیر ساختی این موضوع دقت لازمه رو نداشتن. بار این مشکلات نگاه امنیتی شده. ما در تئوری هایی که داریم معمای امنیتی را داریم در سیکل قدرت. نگاه امنیتی به این موضوع برای برقراری نظم بوده، هرج مرجی صورت نگیره. ما نمیتونیم از نهادی مثل نیروی انتظامی نقد انتقاد داشته باشیم چرا شما موزل حاشیه نشینی را برطرف نکردین. اونا وظیفه خودشون را طبق قانون انجام میدن، ولی اونجایی ما باید نقد کنیم که هم مجلس باید نقشش خوب ایفا کنه، قانون گذاری کنه و نظارت کنه، هم دولت هست که مجری این قانونه. ببین من مثال میزنم، چرا در معضلی مثل حاشیه نشینی ما حلبی آبادها را داریم؟ چرا این همه مهاجرت بیرویه از روستاها صورت گرفت، آمد کنار کرانشهرها که امروز ما خیلی از مشکلات هم اجتماعی هم امنیتی و بزهکاری ها را میبینیم که مترصد اون نظام هم هزینه میده، زندان داریم و مسائل دیگر.
بله.
اگر نگاهمون به صورت ریشه‌ای به این موزل این باشه، اون نهاد تأثیرگذار خود مجلس شورای اسلامیه. کمیسیون هایی که در مجلس هست به اعتقاد بنده یک نیم نگاه مطالعاتی داشتم، به وظایف تخصصی و زیرساختی خودشون عمل نکردن. من دو تا کمیسیون را، یکی نقش آفرینی کمیسیون آموزش برای آموزشدهی و توجیه جامعه هست که به صورت یک جریان فکری میتونه آمادگی لازم را برای بسترها فراهم کنه. یکی هم کمیسیون عمرانه که زیر ساختیه، این فردی که مهاجرت میکنه به حاشی شهرها میاد، آیا امکانات رفاهی مثل مسکن برای این فرد مهیا هست؟ در کمیسیون های تخصصی.
حالا من آی دکتر فکر میکردم شما میخواید کمیسیون اجتماعی را به عنوان اولین
کمیسیون اجتماعی اشاره میکنم.
آره من حالا تصورم این بود، اما این که مثلا شما تو کمیسیون عمران رو میفرمایید، در واقع یک کشمکشی معمولا بین مجلس و دولت هستش. بس. که خب حالا یه سرش هم به بودجه وصل میشه که حالا این طرحی که باید اجرا بشه به اصطلاح به موقعش اجرا نمیشه یا اصلا طرحی وجود نداره در دولت و خودت به زمانش، یعنی ما اگه همه الانش نمایندگان مجلس دهم هم بریم پیدا بکنیم باشون مصاحبه بکنیم، خودشون میشن آدمای منتقدی که ما که میگفتیم، ما که میخواستیم این کارو بکنیم. حالا اگه بخوای به مجلس قبل هم حتی برسی،
همین میخوام عرض کنم.
بله.
ببین چرا، چون ببین من آموزش مثال زدم، چون ما در تخصص گرایی برای جامعه هر کسی که سر جای خودش قرار بگیره با تخصص خودش، این اتفاق نیفتاده. اگر در کمیسیون مثل عمران مثال زدم که زیر ساختی کشور است، میتونه راه‌های مواصلاتی ایجاد کنه، در این هم بتونه در ساخت مسکن برنامه ریزی دقیق با وزارت موضوعی مشخص خودش داشته باشه، ببین هر کسی که در اون رشته یک تخصصی خودش باید قرار بگیره. اگر این تصمیم گیری درست اتفاق افتاد، امروز معضل مثل گرانی مسکن را نداریم، امروز فقر را نداریم در حاشیه شهر.
متشکرم. چون داریم هی مدام موضوع رو وقتی میریم جلوتر به نوعی موضوع کلانتر میشه، ولی از بحث در واقع حالا خود حاشیه نشینی اینا داریم فاصله میگیریم. ضمن اینکه من هم تا حد زیادی با صحبت شما موافقم، به هر حال این مشکلات وجود داره، اما اجازه بدی از بحث اصلی دور نشیم.
می‌خواستم برگردم به بحثا.
بله بله، حالا پس بذاریم تو بخش بعدی خدمتون هست. شما شنوندگان عزیز برنامه هاشور رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. ما در این برنامه داریم صحبت میکنیم با جناب سرهنگ کیومرث حسنوند، سرکلانتر پنجم تهران، آقای حبیب الله گل محمدی استاد دانشگاه و آسیب شناس اجتماعی و آقای موسی حاجیانی مدرس دانشگاه. موضوع برنامه ما راهکارهای پیشگیرانه از جرم در مناطق حاشیه نشین هست. شما برای اینکه با این برنامه در ارتباط باشید یا نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به گوش ما برسونید، میتونید از طریق سامانه پیامک 301035 نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو مطرح بکنید. همچنین برای اینکه بخواید این برنامه رو بشنوید یا دیگر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا روی تلفن‌های همراهتون هم این برنامه‌ها رو هنگام پخش شنونده باشید یا اینکه فایل صوتیش رو از اونجا دریافت بکنید. اما همکنون جناب سرهنگ حسین شعبانی رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران هم با ما همراه شدن. جناب سرهنگ من خدمتون عرض سلام دارم، چند دقیقه هم پشت خط معطل شدید، از این بابت ازتون پوزش میخوام.
سلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر حضرت عالی و همکاران محترمتون و کارشناسان و محترم برنامه. بحثتون ظاهرا حاشیه نشینی است.
بله. بله جناب سرهنگ، در واقع ما یه سری گفتگوهایی رو حالا میشه گفت تو بخش اول و دوم برنامه با مهمانان انجام دادیم، رسیدیم به اینجایی که خب به هر حال یه مقداری یک خلأهایی وجود داره در جامعه، تا حدی نیروی انتظامی داره به وظایف ذاتی خودش عمل میکنه، اما صحبت‌های کارشناسان به این سمت رفته که فقط اینها خب کافی نیست، یعنی یه سری راهکارهای دیگه‌ای باید وجود داشته باشه برای حل این معضلات. با این حال نیروی انتظامی در واقع جناب سرهنگ حسنوند معتقدن که نیروی انتظامی حتی به بحث اجتماعی هم توجه داره. من میخوام با توجه به اینکه شما مسئولیت یک بخش در واقع تحقیقاتی رو به عهده دارید، ازتون در ابتدا بپرسم چقدر این وظایف اجتماعی که پلیس انجام داده تونسته مؤثر باشه برای اینکه حالا موزل حاشیه نشینی، حالا پلیس تو بحث اجتماعی بتونه برای موزل حاشیه نشینی و بحث پیشگیری از جرم اقدام مؤثری کرده باشه؟
خدمتتون عرض کنم بحث حاشیه نشینی اگه بخوایم پیرامونه صحبت کنیم، یه مسئله مهمیه که الحمدلله در دستور کار تحقیقاتی پژوهشی قرار گرفته و کارشناسان ناجا و اساتید محترم دانشگاهی دارن روی این مسئله کار میکنن.
بله.
حاشیه نشینی با آسیب پیوند مستقیمی داره و نوعی از آن در حاشیه‌های شهرها به ویژه کلان شهرها میتوان دید و در چنین مناطقی به سبب از بین رفتن ارزش‌های انسانی، ناهنجاری‌های اجتماعی به سرعت رشد میکنه در دنیا، نه اینکه حالا فقط در کشور ما باشه، که یه سری به هر حال مسائل به وجود آورده، بحثای مثلا اعتیاد، قاچاق، سرقت، مسائل حالا فحشا وجود داره که ما الحمدلله کارهای خوبی تو ناجا انجام شده در این زمینه ها برای پیشگیری این موارد. منتها اگه بخوایم نظراتی رو بدیم در رابطه با این که انشالله اگر این نظرات به هر حال کیفیتش بالا بره در سطح جامعه، ما میتونیم به هر حال این مناطق حاشیه نشین هم مناطق امن خوبی باشه، که به نظر من اگر ارتقاء کیفیت سکونت از طریق ارتقاء برخی امکانات و تسهیلات و سردر تطبیق منازل و محلات با اصول و معیارهای شهرسازی رو رعایت کنیم در این مناطق میتونه اثر داشته باشه. احداث معابر و گذرگاه‌ها در این مناطق که امکان دسترسی آسان و فوری پلیس و نیروهای انتظامی امنیتی، اکیپای امدادی مثل خودروهای آتش نشانی اورژانس، اینها رو بتونیم فراهم کنیم، باز میتونه خیلی اثرگذار باشه. به هر حال ایجاد بحث‌های مثلا ورود ادارات برق، آب، گاز، اینها بتونن خدمات بدن به مردم، خیلی میتونه مثمر ثمر باشه. شناسایی یک سری افرادی که به هر حال مجرمین سابقه دار هستند و بیشتر سعی کردن تو این مناطق زندگی کنن، اینها هم اگر به هر حال دسترسی‌هایی بهشون داشته باشیم بتونیم تحت کنترل قرار بدیم، میتونه خیلی مثمر ثمر باشه.
خب جناب سرهنگ، راجع به اینها که به داده‌های خود پلیس و در واقع مراجع قضایی مگه کافی نیست؟
به هر حال باید زمینه‌هاش فراهم بشه که ما عین شهرها و محلاتی که سایر عزیزان زندگی میکنن بتونیم دسترسی داشته باشیم که اینها نتونن از این حاشیه‌های شهرها سوء استفاده کنن و مناطق دیگر رو به هر حال تحت تاثیر قرار بدن.
بله.
اینه که ما اگر تو مناطق حاشیه نشینی بتونیم ضرایب امنیتی مثل ایجاد کلانتری ها، مراجع قضایی و یه جوری باشه که دسترسی بیشتری باشه، انشاءالله خواهیم تونست که مناطق هم از همه نظر، هم بحث رفاهی و هم بحث حالا امنیتی انتظامی قضایی شو انشالله بالا ببریم.
خب جناب سرهنگ، در واقع ما باز با در واقع تو صحبت با شما به نظرم برخورد کردیم به همون تناقض، یعنی پلیس بر اساس دیدگاه و نگاه وظایف خودش معتقده که باید مدامن تا جایی که میشه اون نگاه در واقع پلیسی خودش به اون معنای برخورد با جرم رو تقویت بکنه. ولی فقط مشکل اینجا نیست، یعنی برای پیشگیری بحثای اجتماعی هم هست. حالا خود شما آیا در واقع تحقیقاتی رو دارید که نشون بده که حالا ورود کردن پلیس حتی به بحثای اجتماعی کمکی کرده؟
بله، به هر حال ما موقعی که بحث تحقیقات رو توی این مناطق انجام میدیم کلیه آسیب ها رو در نظر میگیریم، مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی. و وقتی که به هر حال با استفاده از اساتید برجسته دانشگاهی نظراتشون رو بگیریم، به سایر ادارات، به سایر نهادها هم الزام میدیم.